أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب امروز با کسالت، اونم شدید و با سابقه یک سخنرانی مفصل هم به مناسبت ملی حفاری، یه تلافی در میاد سر دست مقدار مختصر انشان عرض کنم خدمت شما. به این نتیجه رسیدیم که در فرمایش مرحوم نائینی اون ستون فقرات و محور اصلی همون مقدمه دومه، نه اول و نه سوم. حالا این مقدمه دوم خلاصش این بود که عرض می شود شما می آیید می گویید که عدم محمولی عنوان خاص، این در کنار عنوان عام قرار بگیره و اون عرض میشه باید خدمت شما دخیل بشه، این نمیشه. برای که برای اینکه عنوان عام مثال بزنیم، این مرع عنوان عام بود، گفته بود المرع تو تحیز الا خمسی. خب این فرمایت، خب ما اگه طور که شما میگید موضوع دو جز میشه، مرکب میشه از دو جز، یه عدم محمولی قرشیت که عنوان خاص و یک عنوان عام، یعنی یه جزئی یه جزء او، پس یه جزء مرآه یه جزء عدم القرشی به نحو محمولی. می فرماید که سوال میکنیم این مرآه ای که هر چند جزء اول قرار گرفته در موضوع خود، این چی؟ آیا مرآه مهمل است؟ آیا خود نمیشه اما در مقام ثبوت های معقول، آیا اونم از مولای ملتفت، آیا مرعه مطلقه است، اونم نمیشه، تناقض پیدا میکنه با یعنی مطلقه از لحاظ اینکه قرشی باشد یا نباشد، یعنی بگویم مرعه ای که مطلق چه قرشی باشد که نمی نباشد منظوره برای حکم تحیز الا خمسین و غیر ممکنه، تناقض. پس اطلاق هم ممکن نیست، تقیدی پس باید مقید باشه. مقید به چه؟ مقید به وجود القرشیه، اونم غیر ممکنه، چون معنیش اینه که یه جا گفته که مرعه قرشیه به اضافه عدم القرشیه، خب وقت میشه بر چه؟ میشه بر موضوع از برای تحیز الا خمسین. این چه معنا داره؟ اینم معنا نداره، غیر معقوله. پس چیزی که باقی میماند این است که اون مرئی که ملحوظ شد متصف باشد، مقید باشد و متصف باشد به عدم القرشیه. عدم القرشیه متصف باشه به عدم القرشیه، یعنی اون حصه خاصه غیر قرشی از مرئی مقصوده. اگر از جزء اولش مرئی غیر قرشی با این صفت مثل دخانت داشته باشه، بعد میگه خب این دیگه نیازی نیست به این که عدم القرشیه به صورت محمولی بهش اضافه بکنیم. برای این چه؟ برای این که بی‌نیاز میشیم، برای اینکه از اول که گفتیم مرآه مطلق المرآه مقصود نبود، مرآه متصفه به عدم القرشیه مقصود بود به عنوان نحوی، و اگر این شد دیگه چه نیازی است که یه جزء دیگری اضافه بکنیم که بگوییم که عدم القرشیه هم باید اضافه بشه به صورت محمولی؟ نه، نیازی نیست، لغوه، برای اینکه هیچ ثمره عملی نداره. خب پس استقصاء صور و شقوق مختلفه ما را به اینجا میرساند که موقعی که مخصص آمد ما دیگه ارشد همون مرعه موضوع حج قرار میگیره با اتصاف به عدم القرشیه. اتصاف به عدم القرشیه یعنی عدم نعتی، و دیگه هم نوبت به عدم محمولی نمیرسه. این همون مطلوب ماست. محقق نایی میفهمد ما از اول مدعام همینه که هر وقت عام مخاصی داشتیم نتیجه ورود مخصص هر شد خدمت شما این است که موضوع عام متصف بشه به عدم نفی. خیلی هر سبب این فرمایش محقق نایینی بود. حالا جوابی که باید بدیم بخواییم جواب بدیم به این جور که بعضی از آقایون فرمودن که این مرعه که ما میگوییم میگوییم ظاهر دلیل، قبول کردیم که ظاهر دلیل که اومده تخصیص را زده ظاهرش چیه؟ ظاهرش است که عنوان نمیده به عام، تقیید برای عام درست نمیکنه، عنوان نمیده، بلکه چه کار میکنه؟ یه عده ای را عنوان خاص را خارج کرده فقط. عنوان خاص اگر پیدا شد مبتلا میشود به حکم خاص و حکم خاص هم ضد حکم عامه، پس یه حکم عام در این صورت وجود نداره. با اینکه هر خاصی خب بعضی از افراد عام هم هست، یعنی دو تا عنوان مرافات با هم ندارن، هم خاصه هم از افراد عامه، اما چون که حکم خاص غلبه پیدا میکنه و ضدیت هم داره با حکم عام، دیگه حکم عام از بین میره. درست شد؟ پس بنابراین ما استظهار کردیم از دلیل، یعنی از دلیل یعنی از جمع بین دلیل عام و دلیل خاص، استظهار کردیم که چیزی که اینجا یه عدم معمولی برای ما کافیه، از این جهت که این عنوان خاص رو ازش فهمیدیم که مخله، برای اینکه منشأیت دارد از برای تحیز الاستین، چون منشأیت دارد برای تحیز الاستین و منشأیتش هم اقواست، پس منشأیت عنوان مرض برای تحیز الا خمسین اون منشأیت مزمحل میشه و نتیجتاً چه میشه؟ نتیجه این میشه که خب پس بنابراین کافیست نبودن این عنوان خاص. این عنوان خاص به هر صورتی که نباشد وقتی وجود پیدا نکرد مثل اینکه یه چیز مضری، یه چیز مخلی وجود نداره. عام اون عنوان المرعه اقتضای خودش که داره نسبت به تحیز الی خمسین در همه جا. چیزی که پیش آمد این بود که از بابت عنوان مخصص یه چیزی بود که مضر بود، این عنوان مخصص قادح، ما در مانع چه میخواییم؟ عدم المانع کافی، همین که نباشد این عنوان خاص نباشد، یعنی عنوان عرض میشود به خدمت شما قرشیت نباشد، مرعه که هست خوزاتن یه خوزن مرعه هست، پس دلیل عام عنوان شامله و وجود داره و اقتضاش هم داره. از اون طرف اینی که به اصطلاح خارج شد مخصص بود و چی بود؟ یه عنوانی بود که به هر صورتی ما به اصطلاح بفهمیم که وجود نداره میخواییم بگویم ادنى العدم، کمترین عدم، رقیقترین عدم برای ما کافیه، برای یه چیزی که مانع نبوده. حالا نبودن چه به صورت مقارنه چه به صورت توصیفی، اما حتی هم به صورت مقارنت باشه، یعنی یک جزء موضوع عدم القرشیه به صورت مقارنت، یک جزء موضوع هم مرعه، و اینها را جزء حساب بکنیم و مقارن حساب بکنیم، یعنی عدم القرشیه را نسبت به مرعه بودن، چون دو جزء باید با هم مقارن باشه. یه صورت هم قید و مقیده، بیاییم بگوییم که مرعه متصفه به عدم قرشی هست، اون یه جور دیگه هست. می فرماید بله درسته، ما میتونیم اشکال بکنیم به محقق نایی اینجا بگوییم که بابا ظاهر دلیل اینه که نبود عنوان خاص به هر صورت ولو کمترینش که بشه باید عملا به محمولی و در حد مقارنه دیباره ما کافی، برای ما عنوان عام را داریم، عنوان خاص هم نداریم. اگر عنوان خاص وجود داشته باشد مزاحمت می کند و تحیز الاستین را می آورد، اما اگر عنوان خاص وجود نداشت، حالا دیگه وجود نداشتنش باید به صورت صفت باشد برای مرعه، چه لزومی دارد؟ به صورت صفت نگیریمش، مولا به صورت صفت حسابش نکنه بلکه به صورت مقارن حسابش بکنه. بالاخره یه مرعه هست همزمان قرشیت این مرعه هم وجود نداره، اما این عدم القرشیه صفتی براش نمونه. میگم چه لزومی داره که مولا در مقام ثبوت در این گونه موارد بیاد این عدم را عدم نفی قرار بده؟ میخواییم بگوییم که اینجا ما عام می‌داریم و خاصی. خاص اومده یه حکم مزادی گفته و موضوعش هم یه عنوانیه. این عنوان خاص که موضوع و منشأیت داره از برای تحیز الی ستون، این مضره، نمیداره او تحیز الی خمسین به ماسه. پس کافیست که این چیزی که مضره نباشه، همه نبودن دیگه چه لزومی داره به صورت وصفی تصویرش بکنه. عقل حکم میکند که ادنا العدم، ادنا یعنی پایین ترین مرتبه، کافیه برای اون که دیگه مقتضی بوده مانع هم وجود نداشته، ولو این عدم به صورت مقارنت فرض بشه نه به صورت صفت موصوف. این که شما میگویید حتما باید به صورت صفت و موصوف باشن، مثلا ما میتونیم اینطوری راز بگیم که کسانی که قائلن به جریان اینطور میگن، میگن این شما از کجا در میارید؟ ما یه عام داریم یه خاص داریم. از ورود این دو تا با هم دیگه ما اینو میفهمیم که این عنوان خاص اگر بود مضر نمیذاره حکم عام جاری بشه، اما اگر نبود دیگه مشکلی نیست. برای اینکه عنوان عام وجود داره، هر شود به اثر خود هم میکنه و فرض هست که مانع هم وجود نداره که این عنوان خاص بوده. پس این که شما این میخواد بگوید که معونه زائده است که توصیف رو دخالت میدید. ادنا العدم، نبود این عنوان مخل مزاحم که عنوان خاص باشه، هم که نباشد کافی دیگه، نبودنش که به هر صورتی چه لزومی داره که حتما باید توصیفی باشه، به صورت مقارنت باشه، یه جز اونم یه جز. ما اجزاء الموضوع خیلی داریم که هیچ ربطی به هم نه. مثلا پشت سر امامی که نماز میخوانیم باید عادل باشه، باید ختنه هم باشه، باید حلال زاده هم باشه. خب حالا اینا یعنی به هم مربوطن؟ چه ربطی به هم دارن؟ اینا جدا جدا، این یکی باید داشته باشه، اون یکی باید داشته باشه، هر هر کدومش هم نبودی نمیتونی پشت سرش نماز بخونی. اما این اجزاء موضوع اینا یعنی به تو صفت و موصوف هم برای هم دیگه، یعنی میگویم مختونی که عادل است، حلال زاده ای که مختون است، نه، مختونیت برای خود به صورت جدا. اون وقت این میشه چی؟ این میشه که ما عدم را اخذ بکنیم به صورت جزء الموضوع. جزء الموضوع که شد مقارن میشه، یعنی حالت توصیفی برایش پیدا نمیشه. و حالت توصیفی میخوایم بگیم معنی زائد است، چون که ما دلیلمون در مقام اثبات یه عامه یه خاصه، ما از ملاحظه ای دوتا با هم بیش از این نمیفهمیم که عدم الخاص کافیه برای ترتب حکم عام، ولو عدم محمولی و عدم مقارن، نه عدم توصیفی. خب همین ما میگیم نه مطابق صحبه سهل همیشه دیگه به استدلال کردیم برای ظاهر بودنش که ادنا العدم. نه چطور ما ما استدلال کردیم برای اثبات ظهورش ادنا العدم؟ نه همین ادنا العدم ظهور عرفیه. چون ببینید، نه ببینید، در دلیل عام که نیامده است بگوید المرأة غیر القرشیه نه اجازه فرمایید عرف می، نه رسخ و غیر قرشیه رو که نگفته برای تحیز الی خمس، نه اجازه بفرمایید. عرض می شد اینجا گفته که مرعه، نگفته مرعه قرشیه تحیز الی خمس، تحیز الی ستون رو نمی خواهیم، تحیز الی خمسین رو می خواهیم. تحیز الی خمسین یعنی چه؟ یعنی قرشیه نباید باشه. نباید باشه که تو ظاهر دلیل نیامده. یه دلیل که مال تحیز الی خمسینه فقط گفته المرعه، اسمی نمارده از که چه وصفی داره. اونی که گفته القرشیه که تحیید الاسطی نگفته، حکم ضدشو گفته. پس ما دوتا عنوان وجودی داریم، یه عنوان مرعه که تحیید الاسطی خمسین گفته، یه عنوان قرشی که تحیید الاسطی. ما هیچ جا نداریم که جمعی بین عنوان وجودی و عدمی با هم در کدوم دلیل آمده که بگیم ظاهرش اینه. در هیچ دلیلی نیامده دیگه. بنابراین میفتیم به استدارات عقلی. خود به خود استدارات عقلی هست. از چه جهت؟ از جهت اینکه میگوییم برای تحیز الی خمسین نمیتونه مرعه تنها علت تامه باشه. اگر مرعه علت تامه بود با تحیز الی ستین و یکی سازگار نیست. خب این عقلیه. اینجا دیگه عرف استمداد میکنه از فهم عقلیش. عقلی او وقت. پس بنابراین بعد از آنه که این تخصیص وارد شد، این عرف عقلانی ماست که به ما میگوید عنوان المرأة علت تامه برای تحیز الی خمسین نیست. چون این میبود باید در همه افرادش باشه. خب حالا پس از همین عرف عقلانی سوال میکنیم، پس شما حالا چی میخواهی؟ خود ملائک علت تامه نشد، جزء العله شد، جزء الموضوع شد. پس جزء دومش چیه؟ و جزء دومش خود به خود انتظام میشه، یعنی عدمی نسبت به عنوان خاص، عدم القرشیه. یعنی مرعه با اضافه عدم القرشیه چه میشه؟ موضوع میشه برای تحیید الا خمسین حکم عام ما. خب این رو بعد اللتی ها ولدی در آوردیم تو ظاهر هیچ دلیلی نبود به دلالت المطابقیه، یه دلالت التزامی است اونم عقلانی. خب حالا که فهمیدیم موضوع تحیید الا خمسین چیه؟ مرعه تنها نیست، مرعه با اضافه جزء عدمی. حالا این جزء عدمی عدم قرشیت المرع، یعنی عدم وجود ثبوت قرشیت هاد المرع. این میشه به عنوان لیسه تامه. آیا این لیسه تامه کافی نیست؟ یعنی زمی باشد و قرشیت هاد المرع هم نباشد به صورت لیسه تامه، نه به صورت وصف و موصوف که بگوییم که هاد المرع لیست به قرشیه که صفت و موصوف بشه. المرأة التي لا تكون قرشية، نه اینجور، نه سلب تحصیلی، یعنی نه عدم محمولی، سلب تحصیلی. حالا به عناوین و صور مختلف ممکنه بگویم، یعنی البته مقصود ما از قرشیه در مطلق قرشیه نیست، قرشیت خاص، قرشیتی که مال این زنه. اما که به چه صورت نفیش بکنیم؟ به صورت لیسه تامه. ببینیم زمانی که این زن را نبود آیا وقت قرشیتش بود وقت قرشیت خودش بود؟ نبود. حالا الان این مرعه پیدا شد، نمیدونیم او وصف قرشیت خاصه که مال این زن وجود پیدا کرد یا نه، اما لیسه تامه میخواییم دیگر. میگوییم که قرشیت و حاضر المرعه لم توجد. اگر گفتید قرشیت و حاضر المرعه لم توجد، دیگه لیسه تامه است. منتها به عنوان چی؟ او وقت جز قرار میگیره، یه جز الموضوع، المرعه هم یه جز الموضوع. مرعه ای داریم، با استصحاب هم فهمیدیم که چی؟ فهمیدیم که قرشیت هاذه المرعه وجود نداره. خب یه جز اونم یه جز ثبت المطلوب. شما چه میگویید؟ اونا میگن نه فایده نداره، جزء دوم موضوع به صورت قیده. یعنی چه؟ یعنی المرعه المتصفه به عدم القرشیه. خب المرعه المتصفه به عدم القرشیه اینه. خب وقت چه میگه؟ میگه المرأة المتصفة بعدم القرشیه، اتصاف بعدم القرشیه خب از قبل نبوده، وجود به صورت تامش به صورت لیسه تامه بود حالت سابقه. حالت سابقه به صورت لیسه ناقصه نبود که بتونیم استصحابش بکنیم بعد وجود المرأة. درسته؟ خب حالا ما اینجاست بحث که آیا انتفاع قرشیت المرأة به صورت لیسه تامه برای ما کافی هست به عنوان جزء مقارن، یا این که آقایون میگوین نخیر الا ولا بود باید الان ثابت بشود که این مرأة متصفتون به عدم القرشیه. متصفتون به چی؟ به عدم القرشیه. اتصاف میخواییم به عدم القرشیه، عدم نعدیه. خب حالا چه عیبی داره؟ عیبش اینه که میگه حالت سابقش که وقتی زنی نبوده این اتصاف وجود نداشته که حالت سابقه بتونیم استصحاب بکنیم. حالا پس بنابراین خیلی فرق مطلب ریزه و کوچکه، اما خب فرق مؤثریه، اما خیلی ریزه، باید درش دقت بکنیم. یعنی یه سر سوزنی اشتباه بکنیم مثلا عوض میشه. اینجا اونی هم که ما استصحاب میکنیم به عنوان عدم محمولی کیه؟ مطلق القرش، عدم القرشیه نیست، عدم قرشیت خاصه مال این زن. میگیم وقتی که زنی نبود آیا ممکنه که زنی نباشه ولی قرشیتش را باشه؟ و قهره قرشیتش هم نبوده به صورت لیسه تامه، نه اینکه زن متصف بود نبوده بعد عدم القرشیه. اتصاب زنی که نبوده اتصابی نبوده، اما عدم القرشیت محمولی قبول. درسته؟ چرا در یک وقتی زنی نبود چطور ممکن عرضش وجود داشته باشه؟ خب قرشیت از عرضشه، وقتی جو محلا و جوهرلا نید عرض خواستش خود به خود منتفیه، هم خودش نیست هم عرضش وجود نداره. و ما بعد از آنی که این جوهر یعنی این زن وجود پیدا کرد نمیدونیم عرضش وجود پیدا کرد که قرشیت باشه یا نه. خب همون لیسه تامه را استفاده میکنیم، لیسه تامه قابل استفاده. خب تو حالت سابقه دار. اما اگر گفتیم الان از ادله استفاده میکنیم که موضوع حج این نیست که یا زنی باشه و قرشیتش هم نباشه، بلکه باید اون زن متصف باشد به عدم القرشیه. اگر این اتصاف به عدم القرشیه را خواستیم، مصیبت سنگین میشه از جهت اینکه حالت سابقه نداره. چون وقت زنی نبود چه اتصافی؟ پس اتصافی نبود. پس چی میخوایم؟ کدوم عدمی میخوایم اتصاف؟ پس بنابراین از چیز خارج نشیم، از اون چارچوب اصلی، و خیلی هم ریزه مطلب. حالا که همه بحث و دعوا بستر اینه، پس بحث اثباتیه. باید ببینیم از جمع بین دلیل عام و دلیل خاص، یعنی یه اکرم العلماء یا یه مثلا المرأت و تحیز الى 50 و یه دلیل دیگه القرشیت و تحیز الى 60، آیا ما میفهمیم در متن واقع این دوتا کاشفن برای ما عنوان دلیل، آیا از چی کشف میکنن؟ آیا با هم کشف میکنن که موضوع تحیز الى 50 که حکم عام ماست، آیا مرعی بود متصفه به عدم قرشیه یا مرعی مقارنه لعدم القرشیت المحمولیه محمولی؟ اینه ما میگوییم که از جمع بین دلیل عام و خاص دومی را میفهمیم. چرا؟ برای اینکه دو تا دلیل ناظر به هم دیگه هم نیستن، هیچ وقت هم به هم ندارن. دلیل عام و خاص حاکم و محکوم که نیستن که ناظر به هم باشن. یه دلیل آمد و گفته زن به طور کلی تحیز الی 50، یه دلیل دیگه هم هیچ ناظر به اون نیست آمد و گفته که القرشی تحیز الی 60. این وسط ما هستیم که اینا را میبینیم، میخواییم جمع بکنیم بینشون، میگوییم که پس لابد مراد از مرعه مرعه است که قرشی نباشد. خب اما قرشی نباشد یعنی چه؟ کافیست که ما میگوییم، یعنی آقای خویی میفرماید که کافیست که مرعه باشد و اتصاف به قرشیت نباشد. اتصاف به قرشیت خاصه، یعنی قرشیت حاضر مرعه وجود نداشته باشد. لازم نیست که اتصاف به عدم القرشیه پیدا بشه. ببینید فرقش بین اتصاف به عدم یا عدم الاتصاف اینطوریه. اگر گفتیم مرعی باشد جزء دوم عدم الاتصاف بالقرشیه است، اتصاف جاریه. اگر گفتیم که جزء اول مرعی است جزء دوم اتصاف به عدم القرشیه است، اتصاف جاری نیست. حالا که رسیدیم به اینجا، این راجع به اسلام مقام اثبات استدلال از ادله و جمع بین الادله باید ببینیم که میفهمیم. و واقعا این بحث به اسلام مقام اثباتش و دلالت دلیل خیلی مهمه. حالا ارز کنم به ما میگیم ظاهر عرضیه که عدل العدم برای عنوان خاص کافی. چرا؟ چون که اون حکم عام مرعه را تمام الموضوع کرده بود، از تمام الموضوعیتش نباید صرف نظر بکنیم الا به مقدار ضرورت. مقدار ضرورت اینه چی؟ که در کنارش قرشیت المرعه نباشد. حتی نبود کافی دیگه. برای چه دیگه این سخت رو میکنید و میگید که باید متصف باشد به فلان و بعد اتصاف هم قابل احراز نیست؟ این ارشد نظر سیدون از صداهای خویی. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت بریم به سراغ استدلال آقای ناینی. اگر این را ما در مرحله اثبات فهمیدیم، آقای ناینی خب یک اکتفا نکرده بود، یک استدلال عقلی کرده بود. برای چی؟ برای اینکه درست حالا ما به حسب ظهور عرفی همینطور بفهمیم فایده نداره، برای اینکه خلاف عقله. درستی کردید؟ استدلال آینانی استدلال کاملا دیگه عقلی بود و میخواست با یه دلیل عقلی بیاد بفرماید که این ظهور عرفی دیگه اگر هم باشد حجت نیست. چرا؟ برای اینکه خلاف عقله. اگر یه دلیلی آمد ظاهرش این بود که تا 5 تا میتونیم بهش عمل بکنیم وقتی خلاف عقله. پس آقای ناینی استدلالش در مقدمه ثانیه یه استدلال برهانی عقلی بود. وقتی اگر قطع حاصل شد با اون دلیل عقلی، خود یه به ظهور عرفی نمیتونیم عمل بکنیم. خب آقای ناینی چه استدلال عقلی آورد که نتیجتا این ظهور عرفی بشه و خلاف حکم عقل؟ فرمود برای این که ما این جزء دومتون رو کار نداریم، جزء اولتون که مرعه است، آیا مرعه مهمله است يا مطلقه يا مقيده بالقرشيات يا مقيده بمتصفه بعدم القرشيات. هم الاغراضي على تقارير نفسه ای چهار حالتی که در نظر بگیم خود با خود میرسیم به آخری. پس جز اول ما هر مرعی نبوده، مرعی متصف به عدم قرشیت بوده. اگر اون مرعی متصف به عدم قرشیت مراد بوده، پس دیگه چه احتیاجی داره به ایجاد دوم عدم قرشیت محمولی؟ دیگه چرخ پنجم میشه و میشه یک چیز ظاهری، احتیاجی بهش نیست و لغوه. این استدلال یک استدلال عقلی، شیوه کار اینه که آقای نانی در مقابل و استظهار آقایون که صاحب کفای فرمود با استظهار عرفی کار را تمام کرد، ایشون میخواد در مقابلش یک حجت و برهان عقلی بیاره و چکار کنه؟ اونه از بین ببره، بگه دیگه اینجا ظهور عرفی حجت نیست چون برخلاف عقله. با این استدلالی که گفتیم، حالا پس باید بیاییم به سراغ این استدلال نانی دلیل عقلیش و ببینیم آیا این دلیل عقلی درسته یا درست نیست. ما میگوییم که این دلیل عقلی درست نیست. حالا فرصت میکنیم یه هفتش دقیقه؟ بله، پس که فرصت هست یه هفتش دقیقه انشاءالله سعی بکنیم که به یه جایی برسیم. و اون اینه، چرا استدلال محقق نانی، استدلال عقلیش چرا درست نیست؟ خوب دقت بفرمایید، برای اینکه یه قدری ناشیست از عدم تعمق و تدبر در جزئیات و وجهیت. یعنی ما موضوعمون مطلب مو یکیه که عدم القرشیه باشه، یه فرقی خونه داره، اما عدم القرشیه است. بحث بر سر اینه که به عنوان جزء مقارن اخذش بکنیم تا بشه عدم محمولی، یا به عنوان وصف اخذش بکنیم تا بشه عدم نعتی. خب هر دو پیاده میشن سر عدم القرشیه. پس امر عدم القرشیه دائر شد بین اینکه جزء موضوع باشه یا وصف و قید موضوع باشه. اگر جزء شد میشه جزء مقارن، تقید دیگه در کار نیست. اگر وصف شد میشه تقید. خب حالا عرض ما اینه که ما اگر چنانچه به حسب اثبات دلیل در مقام اثبات جزئیت را اگر عدم محمولی را ازش فهمیدیم، خب معناش میشه جزئیت. جزء مقارن میشه که خود نانی هم قبول داره. جزء مقارن یه تفاوت ماهوی و ریشه‌ای داره با وصف. این تو دست خود ما نیست که اینا رو با هم قاطی بکنیم بگیم یا ای یا او. دل بخواهی تابع ملاکاته، تابع مصالحه. موضوع ذاتش و اجزاش و قیودش یه نحو دخالتی دارن در مصلحت. لحظه که من طابعه مصلحت حکم بدون مصلحت نیست. خب چرا اون حکم مترتب شده بر این موضوع؟ به خاطر اینکه موضوع مولد و منشأ مصلحت بوده. خب اون این موضوع یه قیودی داره و صفاتی و یه اجزایی. نحوه دخالت اجزا و قیود در مصلحت متفاوته، یک جور نیست و خیلی فرقه. هر شد اگر چنانچه دخالتشون دخالت جزئی شد، به صورت جز شد، لازمش ترشح مصلحت از درونش. یعنی چه؟ یعنی این که مثلا هم اون جز یعنی مرعه یک جز، عدم القرشی هم که یک جزه، هر دو منشأ ترشح مصلحت هستن و حکم هم وابسته از هر دو به صورت جزء الموضوع. جزء الموضوع هم جزء الموضوع چون که ترشح میکنه مصلحت از بدن هر دو، هیچ کدام بدون دیگری منشأ نیستن. خب مثل مثلا فرض کن سوختن که از درون آتش بیرون میاد، حالا اگر شمش آتش احتیاج داشته باشد به اشراق شمس، اونم اضافه بشه، خب یه گرما از اشراق شمسه یه گرما هم از آتش، هر دو مبدعیت دارن برای ترشح. وقت این در این صورت میشن جز، جز الموضوع وقتیه که خود او جز دخالت داشته باشد در ترشح اثر و معلول ازش و حکم هم فرض اینه که تابع مصلحته. خب به خلاف قید در مورد قیود، مثلا استقبال قبله را چرا ما هر میشد جز حساب نمی کنیم در نماز؟ فش کنم یکی از اجزا استقبال قبله باشه، ما هم زمانی که نماز میخوانیم یک جز از اجزای نمازی باشه که رو به قبله بایستیم. چرا اینو نمیگیم و میگوییم استقبال قبله شرطه؟ اصلا میخوام بگم یعنی فرق ماهوی چیه؟ فرقش اینه که وقتی میگوییم وصف و شرط نه جود، معناش اینه که مصلحت صلاتی همش از درون صلات بیرون میاد، اما اون صلاتی که متصف باشد به این صفت، اما صفت خودش دیگه منشأیت برای ترشح مصلحت ندارد. اون مشروط یا که صلات باشه، مصلحت همش از درون اون بیرون میاد، اما نه هر بعد شده پشت به قبله باشی، نه مشروط به اینکه روبه قبله، اما اگر روبه قبله بودی، خود روبه قبله بودن منشأ ترشح مصلحت هست، نه اما کمک میکنه به صلات و صلات را مؤثر میکنه در ترشح مصلحت. پس همیشه دخالت شرطی و وصفی و قیدی لبن و ماهیتن با دخالت به صورت جزء تفاوت داره. اون وقت در ما نحنفی نمیشه این را قاطی کرد. اگر ما از ظاهر دلیل چه فهمیدیم؟ عدم محمولی فهمیدیم و فهمیدیم که این معقول به صورت جزء. وقت معنیش چیه؟ معنیش اینه که این خودش دخیل در واجب و منشأ و مداخلت در موضوع و منشأ دست در ترشح مصلحت و حکم متقومه بشه، جزء الموضوع دیگه، یعنی مشاعه، یعنی این مصلحت و این حکم مشاعه بین این جزء و اون جزء، هر دو درش دخالت، به خلاف این که اگر وصف باشه، اگر وصف باشد تمام ترشح مصلحت از موصوفه لیکن فی حال صفه، ولی خود صفت مبدعیت و منشأیت برای ترشح مصلحت نداره، کمک میکنه به موصوف برای ترشح مصلحت از موصوف، یعنی از ذات موصوف. حالا که اینطور شد، پس اگر ما استظهار کردیم از این دلیل، دو تا دلیل، عدم محمولی را و جزئیت را و صرف مقارنت را، معنیش چیه؟ مثل همون عدالت امام جماعت و مختون بودنش، هر کدام به تنهایی مبدعیت دارن، دخالت دارن در ترشح مصلحت، نه اینکه یکی مصلحت از یکیشونه و بقیه صفت هم، نه جدا جدا دخالت دارن. مثل چی؟ مثل یه چیزی که مشاع باشه، شریک هم، به خلاف صفت و موصوف. صفت فقط کمکی میکنه به موصوف که تمام المصلحه از بطن موصوف، یعنی ذات موصوف، ترشح میکنه. اگر ما از ظاهر این دو تا دلیل، جمع بین الدلیلین، چیه فهمیدیم؟ فهمیدیم که عدم محمولیه و نتیجتا مأخوذ در موضوع به صورت جزء موضوع. هر چه خدمت شما، خب این یه جوره دیگه، اصلا ربطی نداره دیگه، خب خودش تنافی داره با اینکه به صورت بحث هم مأخوذ باشه دیگه، خودش دافعه، یعنی نظر دیگه داره، چون وقتی جزئیت و شرطیت میشه یه چیزی هم جزء باشه هم شرط باشه، یعنی به این به صلاح فرض بکنید که خود نزد و نقیز دار، معناش این است که مصلحت هم از درونش ترشح بکنه هم از درونش ترشح نکنه، تناقض میشه. عرض شود به خدمت باسعات شما، فلهازا در ما نحنفی، ما اینجا اینطور نیست که احتمال بدیم هم جزئیت را و هم شرطیت را، دوران بین جزئیت و شرطیت، یا یه یا او. خب وقتی یاری شد یارو کن، اینا با هم زد و نفری دارن، اگر شرط دیگه جز نیست، اگر جز دیگه شرط، وقتی میگیم صفت یعنی دخالتش به نحو شرط و قیده، وقتی میگیم جز یعنی چه؟ یعنی خودش جز رو مؤثره، اینا با هم تنافی داره. خب ما از ظاهر دلیل چه فهمیدیم؟ از ظاهر دلیل جزئیات را فهمیدیم. وقتی جزئیات را فهمیدیم، معناش این است که ظاهر دلیل دلالت دارد بر اینکه این جزء مقتضیه و ترشح میکنه از متنش، شریکن با همید عنوان. وقتی که اینطور شد، وقتی خودش دافع احتمال وصفیت و اصلا عقلن هم تنها جمع نمیشه، عقلن با وصفیت و شرطیت جمع نمیشه، و برای این که عرض کردن تا اثر زد و نقیز دارن اینا با هم دیگه، وقتی که تنافی ذاتی داشتن و قابل جمع نبودن، یا او ظاهر دلیل هم چیه گفته؟ جزئیات رو گفته. خود به خود قطع پیدا میکنیم که دیگه وصفیت نیست و امکانم نداره که جمع بشه با وصفیت. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که اون مرئی که مأخوذ به عنوان جزء اول که شما گفتید، آیا مهمله که اهمال غیر مأخوذ، آیا مطلقه گفتید که اطلاق هم غیر مأخوذ، ما میگیم دو تا اطلاق داریم، این اطلاق یه اطلاق داریم، اطلاق در مقابل رسمیت و قیدیت، یه اطلاق دیگه داریم در مقابل لزوم تقارن. لزوم تقارن و هم یه نحوه پایبند میکنه اطلاق را. اینجا عرض میشود خدمت باسات شما، دلیل ما خود به خود به اینجا کشیده میشه که اون مرئی که معخوذه به عنوان جزء اول در متن واقع ذات المرئه است. ذات المرئه که بعد از آنی که عقص شد او جزء دوم، دوتا میشن جزء الموضوع. نمیتونیم بگیم از اول جزء، حالا یا از اول هم جزء الموضوع بخواییم پذیر بکنیم هم ضرری نمیرسانه. اون مرئی که داریم از اول جزء الموضوعه و جزء دوم چیه؟ و جزء دوم عبارت است از عدم القرشیه. پس وقتی که اون مرئی که داشتیم جزء الموضوع بود، دیگه میتواند اون مرئی موصوف باشد و این عدم القرشیه صفتش باشد؟ تناقض دارن. تناقض که داشتن دیگه خود به خود یکی رو دافعه دیگریشونه به فرق. خب اینجا ما اول میریم سراغ اثبات. اگر اثبات قبول کردیم باید ببینیم به خلاف عقلی میرسیم یا نمیرسیم. نه نه، اول سراغ اثبات باید. نه نه، میخواد ببینیم همیشه حجت بده ببین. همیشه دلیل مقام اثبات بر ما حجته، الا ان یکون مخالفا للعقل. و تا ما دام لا یکون مخالفا للعقل باید عمل بکنیم. ما ظهورش بر که دیدیم میسنگیم میخواد مخالف عقل نیست. تمام. نه خودم جواب دارم میده. پس چه گفتم یه ساعت؟ نه رد کردم. میگم این که اگر بخواهیم اون حرف را بزنیم یعنی جزش قرار بدیم، با آقای نائینی میگیم که میسنجیمش، میبینیم به خلاف عقلی نمیرسیم، پس باید بشتن بدیم. این دارا بری فکر بکن، بری فکر بکن، عجله نکن. یعنی دلیل ما در مقام اثبات هر مطلبی را گفت حجته، مگر این که چه باشه؟ خلاف. اگر سنجیدیم به سبب سنجینش کردیم دیدیم به خلاف عقلی، این برخورد نمی کنه، تموم میشه دیگه قضیه، باید بهش عمل کنیم. خب آقای رایلی گفت به خلاف عقل برخورد میکنه، قبوله. ما حالا داریم جواب میدیم، جواب میدیم وقتی که شما ظاهر دلیلتون شد این که جزئیته، لازمه جزئیت چیه؟ اینه که دیگه او المرئی که گفتید نه مهمله، نه مطلقه، بلکه چیه؟ مقیده، متصفه به عدم القرشیه. میگیم یه سوش در نمیاد. شق رابعی داریم. شق رابع این است که اون مرئی مأخوذه جزء الموضوع باشد، نه موصوف و صفت. یه موصوف و صفت داریم، یه جزء الموضوع و جزء الموضوع داریم. اینطور که ما میگیم مرئی میشه جزء الموضوع، عدم القرشی هم که جزء الموضوع، هیچ کدام از صفت و موصوف نیستن. ایشون چه گفت؟ ایشون گفت که اگر اینطور ما گفت ما که ما میگیم بیان بکنیم چه میشه؟ میشه که اون مرئی که جزء اول بوده مرئی جزء الموضوع و مرکب باشی و مرکب شده با وجود دوم در یه حد. اما آیا اون وقت حتما باید بگیم موصوف و این صفت که نمیشه؟ چون اگر موصوف شد معناش هست که خودش کل مبدع ترشح مصلحته. و حالا اون که اگر که ما بخواییم جزء الموضوعی بگیم معناش چیه؟ معناش اینه که جزئی از مبدع ترشح، نه تمام تمام المبدع. به عجب تمام مبدعیت برسیم خلاف عقل و دلیلی هم نداره. پس بنابراین اقسام خروج از اطلاق مختلفه. یه قسمش اینی که از اطلاق خارج بشیم با صفت و موصوفی، یه قسمش اینم خارج بشیم به مرکب و اجزا. چون ظاهر دلیل مرکب و اجزاست، پس ما قبول میکنیم، میگیم اطلاق نیست بلکه یه نوع حسه خاص است. اما چه حسه ای؟ حسه مقارنه اجزا با هم، مقارنه الاجزا با هم، نه حسه صفت موصوفی. و صفت موصوفی هم دیگه غیر معقوله. جای صفت موصوف شدن صفت میشه کمک کننده و تمام مصلحت از بطن موصوف خارج میشه. به خلاف این که اگر دوتا جز شدن هر دو 50% از مصلحت از این ترشح میکنه، 50%ش او جز. پس برید سریع قضیه فکر بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم.